اروم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای باشید در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، و من به خصوص به مسئولین محترمی که در جلسه حضور دارن، جناب آقای مخبر، معاون اول محترم و وزرا و معاونین رئیس جمهور محترم، تأکید میکنم که نکاتی که در بیانات این دوستان بود، برادران محترمی که صحبت کردن و خواهر محترمی که صحبت کردن، این نکات رو مورد توجه قرار بدن. این جلسه یکی از مهمترین فوایدش همینه که شما مسئولین محترم از زبان فعالان اقتصادی مشکلاتشون رو، موانع راهشون رو بشنوید بدون واسطه. و من اونطور که حالا به طور اجمالی از مجموع حرفا به دست میارم، دو مانع اصلی، یعنی در واقع دو کار اصلی بر عهده مسئولینه که خواهش میکنم جناب آقای مخبر و دوستان به این توجه کنن. یکی مسئله ایجاد یک نقشه راهبردی برای صنعت، مجموع صنعت کشور و به خصوص بعضی از صنایع. یکی هم مدیریت متمرکز. مدیریت و هدایت. البته نظر من رو همه میدونن، من با دخالت دولت، دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایتشون، نظارتشون، کمکشون چرا، این باید حتما انجام بگیر. بنابراین نقشه راهبردی و مدیریت جامعه یکی از کارهای لازمه. دوستانی هم که از دفتر ما اینجا هستن، نکاتی رو که دوستان خطاب به من گفتن، از ما و از دفتر ما خواستن، اونها رو یادداشت کنن به من بدن که انشالله دنبال کن. خب ما در سال 98، در آبان 98، یک جلسه مشابه این جلسه داشتیم در همین جا. اخیراً در همین هفته های اخیر بعضی از اون دوستانی که در اون جلسه صحبت کرده بودن و حضور داشتن، شرح فعالیت هاشون داده بودن، به من نامه نوشتن و هم توفیقاتی رو که در این دو سال به دست آوردن به ما منعکس کردن، هم ناکامی هاشون رو در این دو سالی که از اون جلسه تا حالا گذشته. به حمدالله توفیقات خوبی داشتن، پیشرفت های خوبی داشتن اون مجموعه های اون جلسه، ناکامی هایی هم داشتن. این ناکامی ها بعضی مربوط میشه به همراهی نکردن دستگاه های اجرایی. دستگاه های دولتی کمکی باید میکردن نگردن، لذا اون فعال اقتصادی نتوانسته کاری رو که در نظر داشته و میتوانسته انجام بده رو انجام بده. بعضی هم به عوامل دیگری مربوط از قبیل قاچاق و اینها. البته مسئله تحریم هم در جای خودش تأثیرات قابل توجهی در عایق شدن در برابر موفقیت ها داشته. خب من عرایزم رو اینجور شروع میکنم که اقتصاد کشور ما در سال 90 دچار یک جنگ بسیار مهم و بزرگی بود. یعنی ما جنگ اقتصادی داشتیم. کسی که نقطه مقابل ما قرار داشت عمدتاً دولت آمریکا بود و بعضی از همراهانش در اروپا و در نقاط دیگر. رسماً اینها با جمهوری اسلامی جنگ شروع کردند، اعلان هم کردند، اعلان جنگ هم کردند، که البته از سال 97 این معارضه و مبارزه از طرف دشمن شدیدتر شد. هدف اونها از این جنگ فروپاشی اقتصاد ایران بود. قصدشون این بود. حالا فروپاشی اقتصاد البته یه مقدمه بود برای اینکه با نابود کردن اقتصاد ایران مردم رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدن و مقاصد سیاسی خباثت آمیز خودشون رو از این طریق عمل کن. این هدف دشمن این بود. محاسبشون غلط بود. البته به من اینجور گفتن، من خودم تحقیق نکردم، که آمریکایی‌ها برای این فروپاشی زمان هم معین کرده بودن، 6 ماه. فکر میکردن در ظرف 6 ماه خواهند توانست اقتصاد ایران رو از بین ببرن. من البته اینو دنبال نکردم، نمیدونم، اینجور گفته. دشمن نتوانست. به جای 6 ماه 10 سال گذشته. در این 10 سال هم روز به روز شدت این جنگ بیشتر شده، اما سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است، پا برجاست. اون لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید. افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودند. رزمندگانش هم کارگران بودند. کارگران، رزمندگان با اخلاص و با صفای این میدان بود. همه شما ها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریک، افتخار حفظ اقتصادی کشور. البته آسیب هایی وارد شده که حالا من بعدن یه اشاره مختصری به اونها خواهم کرد. به نظر من اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم. وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود و تعدادی از این آسیب‌هایی که پیش آمد با کمک مسئولین حکومتی دولتی در این سالهای متمادی این آسیب‌ها پیش نمی‌آمد. من اینجا تأکید کنم، خوبه که این موفقیت‌هایی که شما اینجا ذکر کردید اینا رو مردم بشنون. یکی از کارهای دشمن تلاش روانی است، جنگ روانی است. در کنار این جنگ اقتصادی، جنگ واقعی و حقیقی، یه جنگ روانی هم دشمن میکنه در همه زمینهای گوناگون از جمله زمینهای اقتصادی. خوب مردم بدانند این موفقیت‌های شما رو. رسانه ملی از زبان خود تولید کنندگان، حالا از زبان مسئولین دولتی چیزایی پخش میشه، لکن بهتر این است که از زبان خود تولید کنندگان، خود فعالان اقتصادی چیزهایی گفته بشه، حقایقی بیان بشه و مردم از اونها مطلع بشه. خب اما گفتم آسیب‌ها. آمارهای دهه 90، آمارهای اقتصادی، حقا و انصافا خرسند کننده نیست. آمارهای اقتصادی کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، اینا خرسند کننده نیست، اینا حقایقی است که اگر میدوانستن مسئولین وضعیت رو در این جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنن، یقینا وضع کشور، وضع اقتصادی کشور امروز خیلی بهتر بود. آمار مربوط به تأمین ماشین آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال این. خب آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینی که درباره معیشت مردم اظهار نگرانی میکنیم مربوط به همین چیز هاست. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست، البته تحریم مؤثر بوده بلا شک، اما صرفاً تحریم نیست. بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کمکاری ها و امثال این هاست. میتوانست اینجور نباشه. به گفته صاحب نظران، چه صاحب نظران داخل کشور چه صاحب نظران اقتصادی خارجی، به گفته همه اینها کشور ما از ظرفیت بزرگ اقتصادی برخوردار. یعنی ما از لحاظ اقتصادی میتوانیم وضعی رو که امروز داریم چندین برابر بهتر داشته باشیم. این امکانات وجود داره. ما سرمایه ها و ذخیره های فراوانی ما داریم، ظرفیت های فراوانی هست که از اینها بایستی مدیران کارآمد و پرکار و دلسوز از این ظرفیت ها استفاده کن. لذا نمونه های موفق هم در اقتصاد هستن. همین شما ها، این کسانی که آمدن صحبت کردن، دوستانی که صحبت کردن، اینا نمونه های موفق هم دیگه. اینا از همین ظرفیت های موجود کشور استفاده کردن. پس نمونه های موفق به حمدالله داریم و بنگاه هایی که منتظر رفع تحریم نموند. یکی از نکاتی که تو این صحبت ها شما میتونستید استفاده کنید، اگرچه تصریح نکردن، اما واقعیت اینه، اینا هیچ کدومشون منتظر نموندن که برای پیشرفت تحریم ها برداشته بشه، مذاکرات پلونجا به یه نتیجه برسه. نه، کار خودشون رو کردن، تلاش خودشون رو کردن و به این نتایج خوب هم رسیدن. این همون حرفیه که من همیشه تکرار میکنم که اقتصادی کشور و فعالیت های اقتصادی کشور رو شرطی نکنید، متوقف به فلون قضیه‌ای که در اختیار ما نیست نکن. همت خودمون رو، نیاز خودمون رو به کار ببندیم و به حمدالله از این جهت ما ظرفیت های بسیار خوبی داریم. خب توصیه هایی که در این زمینه بنده عرض کردم به مسئولین و اینها، توصیه های زیادی است که حالا نمیخوایم اون توصیه ها رو تکرار کنیم. بنده از نظر مشاوره‌ای متخصصان و کارشناسان همیشه حد اکثر استفاده رو میکنم. یعنی برای کارشناس و متخصص در زمینه‌های گوناگون، از جمله حال زمینه مسائل اقتصادی، ارزش قائلم، گوش میکنم به حرفشون و اونجوری که از نظر کارشناسان استفاده میشود اون رو به مردم، به آحاد جامعه، به مسئولین کشور منعکس میکنم. حالا مثلا فرض کنید در باب بهبود فضای کسب و کار، حذف مقررات غیر ضرور و مزاحم، آسانسازی دریافت مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که حالا یه مقداری تا یه حدودی اینا انجام گرفته، لکن نه اونجور که باید و شاید انجام نشده، یا ثبات قوانین قابل پیش بینی کردن اقتصاد جوری بشه که فعال اقتصادی بتوانه محاسبه کنه، بتوانه پیش بینی کنه. امنیت سرمایه گذاری، تأکید بر سیاست های تشویقی برای فعالیت های مولد، تأکید مکرر بر دانش بنیان کردن زنجیره تولید در کشور، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و از این قبیل دیگه. حالا جلوگیری قاطع از قاچاق که این یکی از اون کارهای لازمه که من تأکید میکنم به مسئولین جدی بگیرید این قضیه رو، جدی بگیرید. مبارزه با قاچاق باید کاملا قاطع و بیرحمانه باشه. ملاحظه کنید که حالا این جنس فلان بیاریم چه کنیم؟ نه، من گفتم جنس لوکس وارد شده رو که قاچاق وارد کرده بیاندازید زیر دستگاه خورد کننده، خوردش کنید. بلا اگر چنانچه او رو به صورت دیگری وارد بازار کردید، همون میشه، سند داخلی لطمه میخورد. و از این قبیل ایجاد بازارهای بین المللی جدید برای تولیدات خودمون و بحث کسر بودجه، انضباط مالی دولت، این حرفایی که همیشه تکرار کردیم. خب برخی به این توصیه ها و از این توصیه ها مورد عمل قرار گرفته و نتایجی هم داشته، بعضی هم نه، مورد توجه قرار نگرفته. بحث مقررات و اینها واقعا مورد توجه قرار نگرفت. من یه آماری به من دادن از سال 97 تا 1400 1500 بخشنامه فقط در بخش گمرک صادر شد. به کدومش عمل کنم؟ کدومو بخونن؟ جدا باید با این چیزا مقابله کرد، مواجهه کرد. خب حالا حرف ما درباره تولید، ما تو این چند سال اخیر رو تولید خیلی تکیه کردیم و معتقدم تولید خیلی تأثیر داره که حالا شما خوب میدونید، منم اجمالا خواهم گفت. اون چی که من حالا میگم در مرتبه اول این است که تولید یک جهاده. جهاد اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، این به ائمه هدا علیه السلام خطاب میکنیم، همیشه میگیم جهاد. تولید امروز جهاد. چرا؟ برای خاطر اینکه در معنای جهاد مکرر گفتیم جهاد عبارت است از اون تلاشی که ناظر به حمله دشمن و تحرک دشمن باشه، در مقابل دشمن باشه. هر تلاشی جهاد نیست. تلاشی که متوجه به حمله دشمن، این جهاد. خب امروز از این واضح‌تر دشمنی دشمنان در مورد اقتصاد کشور. دشمن از دو طرف وارد شد که تولید کشور رو به زانو در بیار. یکی از جهت نفت و گاز بود که خب مهمترین منبع ارزی کشور محسوب میشد. یکی هم از ناحیه مبادلات بود، یعنی کشور از ناحیه نفت و گاز که منشأ مهم، منبع مهم ارزی است، چیزی عاید نشه، مبادلات با دنیا هم محدود بشه، مشکل درست بشه، دچار تحریم بشه. یعنی در واقع تولید به زمین بخوره، به زانو در بیاره، از بین بره به کلی. معناش اینه دیگه. وقتی شما ارز نداشتید، مشتری خارجی هم نداشتید، تولید معنا نداره دیگه. هدفشون این بود. خب در مقابل این هدف، در مقابل این دشمنی سریع، هر کسی که اقدام بکنه این جهاد کرده. شما تولیدگرها در این زمینه دارید عمل میکنید، این جهاد. بنابراین این نکته رو بهش توجه کنید که کار اینجوریست. اگر شماها نیتتون خدمت به کشور، خدمت به مردم برای خاطر خدا باشه، این بزرگترین عبادت هاست که دارید انجام. خب البته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید رو به شکست بکشونه و فتح کنه، نتوانست. به معیشت مردم مشکل وارد شد، ضربه هایی وارد شد، بله، اما نتوانست تو این چند سال که نمونش رو شما ها دارید عملا نشان بدید. خب خوشبختانه امروز خود اون دشمن اعتراف میکنه که سیاست فشار حد اکثری به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. اینا تعبیرات وزارت خارجه آمریکاست. سخنگوشون همین چند روز قبل از این اعلام کرد و سیاست فشار حد اکثری علیه ایران به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. این تعبیر اوست. الحمدلله این به خاطر تلاشی بود که در کشور به حمدالله انجام شد. این شکست رو در واقع شما کارآفرینان و کارگران بر دشمن تحمیل کردید. یک نکته این است که من سال گذشته اعلام کردم جهش تولید. جهش تولید اهمیت داره، چون اگر واقعا تولید رو بتوانید جهش بدید، همه شاخص‌های مهم کشور تغییر پیدا می‌کنه، تحول پیدا می‌کنه. شاخص‌های اقتصادی تولید اینجوری است، یعنی اشتغال پایدار به وجود میاد، بیکاری کاهش پیدا می‌کنه، صادرات رونق پیدا می‌کنه، درآمد ارزی برای کشور فراهم میشه، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کنه. علاوه بر اینها استقلال اقتصادی در کشور به وجود میاد و این موجب عزت ملی است. کشورها با استقلال اقتصادی، با توانایی‌های اقتصاد داخلیشون افتخار میکنند و سربلند میشن، عزت و امنیت ملی رو تأمین میکنه، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره و اقتصاد کشور رو در مقابل تکانه هایی که از بیرون تحمیل میشه در داخل به وجود میاد حراست میکنه و حفظ میکنه، که اینا البته همش در سیاست اقتصاد مقاومتی که اعلان شد همه اینا در نظر گرفته شده و گفته شده. یک نکته در این باب مسئله کیفیت. ما که به تولید تکیه میکنیم، مسئله ما فقط انبوه سازی نیست، کیفیت مسئله اساسی است. کیفیت تولید باید حتما به عنوان یک اصل مورد توجه باشه. این غیر قابل اغماض. اگر شما ملاحظه میکنید که از تولیدات داخلی حمایت میشه، حالا چه حمایت عملی، این حمایت های تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی و امثال اینا، چه حمایت های تبلیغاتی، تأکیدی که بنده کردم و بعضی مسئولین کردن رو مسئله حمایت از تولید داخلی که اثر هم داره و داشته، این باید به ارتقاء کیفیت و همچنین ارتقاء فناوری منتهی بشه. مسئله فناوری هم بسیار مهمه، لیکن حالا فعلا من تکیم روی مسئله کیفیت. باید به ارتقاء کیفیت محصولات منجر بشه. ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم. یعنی اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب کنه. باید شما بتوانی رضایت مشتری رو جلب کنی. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی. من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هست. ما از اینا حمایت کردیم، اسم آوردیم. شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقا قیمت پیدا کرده. چرا؟ نبایستی اینجور نبایستی برخورد بشه با حمایت. و اگر اینجور ما کیفیت رو بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی رو فتح کنیم؟ کیفیت خیلی موثر. این یه نکته. یک نکته دیگر در باب تولید این است که کشور توجه ویژه‌ای بکند به تولید اشتغال آفرین. بعضی از تولیدات کشور تولیدات اساسی و مهمی است و نیاز حیاتی کشوره، مثلا فرض کنید صنعت نفت، صنعت فولاد و امثال اینها. لکن اینها از لحاظ اشتغال آفرینی اونچنان که برخی از صنایع دیگر اشتغال آفرینی دارن اینا ندارن. توجه به این صنایع اصلی البته لازمه، ضروری است، واجبه، لکن غفلت از صنایع اشتغال آفرین این یک مشکل بزرگی است. نبایستی این معنا پیش بیاد. دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های بانکی کاری بکنن که تولید به معنای واقعی کلمه در جهت ایجاد اشتغال باشه، چون مسئله اشتغال یه مسئله حیاتی است برای کشور. و همین صنایع مهم هم در حول و حوش خودشون میتوانن یک زنجیره ای از صنایع اشتغال آفرین، صنایع پایین دستی که غالبا هم اشتغال آفرین هست، به وجود بیارن. مثلا حالا در ذیل صنعت نفت این صنایع پایین دستی انبوهی که وجود داره، یه نمونش همین پتروپالایشگاه هاست که قانونش هم در مجلس در سال 98 تصویب شد، به دولت وقت هم ابلاغ شد، منتها دنبالگیری نشده متاسفانه. باید دنبالگیری بشه. اینها هم سرمایه های متوسط مردم رو وارد میدان اشتغال میکنه، هم اشتغال آفرین هست. از این نمونه ها در صنایعی از قبیل صنایع فولاد و غیره هم وجود داره. حمایت های بانکی، تسهیلات باید به این سمت حرکت بکنه که به صنایع اشتغال آفرین بیشتر توجه بشه. یک نکته دیگر این است که ما در این چند سال به صنعت دانش بنیان تکیه کردیم. صنایع دانش بنیان رو بارها و بارها تکرار شده، گفته شده، حمایت شده. خب خوبم بوده، یعنی چند هزار صنعت دانش بنیان و بنگاه دانش بنیان به وجود آمده، تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام گرفت، واحدهای کوچک و متوسط ایجاد شد. اونچه که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما صنایع بزرگ خودمون رو دانش بنیان کنیم. صنعت نفت دانش بنیان بشه. ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب ماندگی فناوری هستیم. برخی از کشورهای منطقه از لحاظ نوع استخراج نفت و فناوری که در این جا به کار میره از ما خیلی جلو دارن. ما در این زمینه عقب ماندگی داریم. خب این عقب ماندگی رو کی باید جبران کنه؟ از کی کمک بگیریم؟ حتما باید شرکت خارجی بیاد برای ما فناوری بیاره؟ نه، من عقیده ندارم. خب شرکت های خارجی میبینید چه جوری عمل میکنن، نمیان یا میان امانت دارانه عمل نمیکنن، یا میان به یه بهانه وسط کار رها میکنن، یا میان سوء استفاده میکنن. من البته با آمدن شرکت خارجی به طور کلی مخالف نیستم، لکن بایستی انتخاب کنیم. من عقیدم این است که مجموعه های کارآمد داخلی می توانند این کار رو برای ما انجام بدن. من عقیدم اینه. به نظر من اگر مثلا حالا صنعت نفت از جوانها درخواست کنه و نظرات اونها رو بگیره و کمک هایی رو که لازم داره منعکس کنه به جوانهای دانش آموخته و دانشمند ما و خوش استعداد و علاقه مند ما، قطعا می توانن مشکلات زیادی رو برطرف کنن. نمونه های معدودی از اون رو از نزدیک ما مشاهده کردیم. یعنی یه جمع جوان مثلا آمدن پیش من در زمینه نفت، گفتن ما پرونکارا رو می توانیم انجام بدیم. ما اینا رو متصلشون کردیم به وزارت نفت مال یکی دو سال قبل از کرونا و کارهای مهمی رو انجام دادن. یعنی مسئولین اون روز وزارت نفت تشکر کردن، گفتن اینا کارهای بزرگی رو برای ما توانستن انجام. نباید گمان کنیم که ارتقاء فناوری در صنایع گوناگون ما از همین قبیل مثلا فرض کنید صنعت نفت و غیره، اینها فقط به وسیله کمپانی‌های خارجی باید انجام بگیره. نه، از جوانهای دانشمند کار بخواهید، اونها رو به حمایت خودتون دلگرم کنید، خواهید دید که ازشون کار بد میاد، برای شما بهترین فراورده ها رو فراهم میکنه. به نظر من اینجور. ما جوانهامون هر جایی که بهشون اعتماد شد و ازشون کار خواسته شد واقعا درخشیدند، به معنای واقعی کلمه درخشیدند. در همه بخش‌ها، از واکسن کرونا بگیرید تا موشک نقطه زن، در مورد واکسن کرونا بهترینش رو فراهم کردن، در مورد موشک نقطه زن هم دقیق ترینش رو تولید کردن، در مورد صنعت نانو جزو ردیف‌های اول قرار گرفت، در زمینه سلول‌های بنیادی اون روزی که در دنیا نادر بودن کشورهایی که این کار رو داشتن، خودشون رو توانستن در ردیف‌های جلو قرار بدن در این دانش مهم، فناوری بسیار مهم زیستی. در زیست فناوری به طور کلی کارهای برجسته‌ای رو انجام دادن. جوان‌های ما می‌توانن کار انجام بدن، می‌توانن. به نظر من این استعدادها رو قدر بدونیم و ازشون کار بخواهیم. چرا نتونن در زمینه استخراج نفت کارهای مهم رو انجام بدن؟ چرا؟ میتوانن، قطعا میتوانن. ازشون کار خواسته بشه، بهشون کمک بشه، حمایت بشه، میتوانن کار انجام بدن. یک نکته دیگر که اینم قبلا ما مکرر البته گفتیم، اما حالا بازم تأکید میکنم که مسئولین محترم دولتی اینجا هستن، اعتبارات کشور رو به سمت اعتبارات بانکی رو به سمت تولید هدایت کن. اینو از بانک ها بخواهید، بانک ها رو موظف کنید. بانک مرکزی میتوانه تو این زمینه به طور جدی فعال بشه. ما فاصله بین رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملی فاصله نجومی است. چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشه که به این انبوه نقدینگی بیانجامه و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشه؟ این وضع باید تغییر پیدا کنه. این دیگه کار مسئولین محترم دولتی است. این از جناب آقای مخبر که خب الحمدلله فرد توانایی هستن ایشون، و دیگر مسئولین اقتصادی کشور انتظار هست که این رو دنبال کنن، این کار، یعنی تعامل با بانک ها رو متوقف کنید به همین موضوع که اعتباراتی که داده میشه این اعتبارات به سمت تولید بره. این کار رو نظارت بانک مرکزی قطعا تأثیر خواهد داشت. این مسئله کلیدی مهمی است. این هم یک مطلب. یک مطلب دیگر هم درباره مسائل مربوط به کشاورزی است. خب اینجا کشت گلخانه ای رو گفتن، تصویرهایی هم که نشون دادن تصویرهای جالب توجهی بود. مطالبی که گفته شد مطالب خوبی بود، البته مهم هم هست این کشت های گلخانه ای و اینها، لکن با کشت گلخانه ای کشور رو نمیشه اداره کرد. کشور ما خاک داریم، زمین داریم، آب داریم، بایستی نوع مصرف بهینه رو پیدا کرد. از نابود شدن خاک باید جلوگیری کرد، از هدر رفتن آب باید جلوگیری کرد. آب هدر میره. من میشناسم افرادی رو که در همین زمینه استفاده از آب و خاک طرحهایی دارن که حداقلش این است که قابل آزمودنه. باید به اینها گوش کرد، باید از اینها همکاری خواست. ما بتوانیم کشاورزی کشور رو رونق بدیم، هم دانش بنیان کنیم کشاورزی رو. ما فارغ التحصیل کشاورزی کم نداریم در کشور. من یه وقتی تو یکی از شهرستان‌ها که مسافرت کرده بودم، اونجا به من گفتن که تو این شهر هیچ دانش آموخته کشاورزی بیکار نیست، و زیادم بودن، تعداد زیادی گفتن ما دانش آموخته کشاورزی داریم، هیچ کدوم بیکار نیستن. همه اینها در مزارع و در کشتارهای گوناگون و کارهای کشاورزی به کار گرفته شدن. از نظراتشون کشاورز استفاده میکنه، یعنی میبینه فایدهش رو، میبینه، مشاهده میکنه، نقد براش فایده. کشاورزی رو فناورانه کنیم و صرفه‌جویی در آب رو به معنای جدی کلمه دنبال کنیم. این هم این مسئله. خب حرفای دیگری هم هست. اون مطلبی هم که اول گفتم راجع به نقشه راهبردی، نقشه کلان راهبردی صنعت، اون هم خیلی چیز مهمیه. این دنبال کنیم. ما نیاز داریم به این که سندی تهیه بشه در این زمینه. باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور رو تهیه کنید، این رو تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردن که با رفت آمد دولت‌ها، تغییر دولت‌ها نباید تغییر پیدا کنه. اینا اگر چنانچه به صورتی سند مصوب قانونی مستمری در دسترس باشه، ازش در طول سال‌های متمادی استفاده میشه. خب که حرفای دیگری هم هست دیگه، جلسه قدری طول کشیده، زمان هم تمام شده. امیدوارم انشالله خدای متعال به همه شما توفیق بده، کمک کنه. من از دوستانی که در زمینه تولید و فعالیت‌های تولیدی اقتصادی تلاش میکنن، صمیمانه از همشون تشکر میکنم و از برادرانی که در دولت مسئول هستند، مسئول بخش‌های مختلف هستند، یا در مجلس، برادرانی که در مجلس در کمیسیون‌های زیربط فعال هستند، درخواست می‌کنم به این مسئله مهم، مسئله تولید در کشور توجه ویژه بکنن، عنایت خاص بکنن، مزاحمت‌ها و موانع رو برطرف کنن. امسال ما گفتیم پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها. حالا پشتیبانی مقبول است، به نظر من مانع زدایی از پشتیبانی هم بالاتر، یعنی این موانعی که وجود داره در راه تولید، این موانع رو برطرف کنید، می توانید برطرف کنید. و خب به حمد الله مسئولین دولتی کار میکنن، من میبینم تلاش حقیقتا مستوفایی انجام میدن و این تلاش رو ادامه بدید، با واقعیات های جامعه اون تلاش رو منطبق کنید، این موانع رو برطرف کنید. انشاءالله بعد از گذشت مدت نچندان طولانی آثارش در زندگی مردم محسوس خواهد بود. از خداوند متعال برای همه شما توفیق مسئلت میکنم و لطف و رحمت الهی رو برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای بزرگوارمون از خداوند متعال طلب میکنم و فیض الهی رو برای کشور ایران، ملت ایران و مسئولین کشور مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرانقدر رادیو ایران، شما شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب بودید در دیدار با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور.
دوباره سر کن نغمه کبیر، بگو بگو با صوت دلپذیر، سخن به طوفان گوی و تندرش، شکست شیطان در برابرش، ثبت نها که گشت آن ز لطف حق بی اثر، بود شکن امام ما به به بتگران زند شرر.
در نوبت سوم برنامه‌های رادیو ایران با شما هستیم تا ساعت 6 بامداد دوشنبه 11 بهمن ماه سال 1400 و برنامه مختلفی که تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم. اما دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده قصه شب باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، در اولین قسمت نمایش کوچه یاس شنیدید بهروز سالاری، دانشجوی فوق لیسانس ادبیات، با مینا رادمنش دانشجوی رشته پزشکی نامزد هستند و قراره که ازدواج کنند. پدر مینا سرهنگه و توی شهربانی مشغول به کاره. بهروز دور از چشم نامزدش و خانوادهش با دوستانش در فعالیت‌های انقلابی شرکت دارد. یکی از دوستان بهروز به اسم صادق در تظاهرات خیابانی زخمی شده و دوستانش از او می‌خواهند تا از نامزدش مینا که دانشجوی پزشکی است کمک بخواهد. بهروز نمی‌خواهد مینا سر از کارش در بیاورد، ولی به اصرار دوستانش قبول می‌کند با مینا صحبت کند. با هم ادامه این نمایش رو می‌شنویم.
نیم ساعت نشستی تو ماشین یه کلمم حرف نزدی مینا.
برای اینکه به زور منو سوار ماشین کردی.
ما یه دسته گل خوشگل اومدم سراغت، ازت خواهش کردم لااقل یه ساعت وقت بدی تا همه چی رو واسه توضیح بدم.
باش. پس اول بگو چرا به فکر تشکیل زندگی و سرسامون گرفتن نیستی و هرموز فردا میکنی برای ازدواج؟
دیگه داری تو اومد میزنی. درسم تموم بشه میرم.
داستان رو از حفظم. سربازی، پیدا کردن شغل مناسب، درآمد عالی، خونه، نمیدونم.
داری مسخره میکنی؟
امروز داشتم به این فکر میکردم که اگه من تو رو تایید نمیکردم محال بود بابام با این ازدواج موافقت کنه.
میرا ازت خواهش میکنم، دوزی که نکردم، اوضاع فرق کرده، همه مردم تو خیابونن. من که نمیتونم نسبت به سرنوشت خودم بقیه بی تفاوت باشم، اونم وقتی که دوستان مثل گل جلوی چشام پرپر میشن.
آقای انقلابی، شما بفرمید به همون کار انقلابیتون برسید.
تو دختر باشوری هستی. میشه نمیگفتی پزشکی رو واسه این انتخاب کردی که دلت میخواسته مردم کمک کنی؟
بله، ولی من دلم میخواد درد و مرضای مردم رو خوب کنم، نه اینکه یه مشکل دیگه هم بهشون اضافه کنم.
ما بارها سر این موضوع با هم دیگه بحث کردیم،
هیچ وقت هم به نتیجه نرسیم.
برای همینه که حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
منو سر تخت اتوبوس پیاده کن، کار دارم اونجا.
خواستم یه چیزی بهت بگم مینا، ازت خواهش میکنم به حرفم گوش بدی.
مامان بابام هماهنگ میکنم یه روز بیام اونجا در حضور همه درباره آیندهمون صحبت کنیم، البته اگه آینده ای هم باشه.
حرفو نزن تو رو خدا، من حتی یه دقیقه هم نمیتونم زندگی رو بدون تو تصور کنم.
وقتی که از خودت قهرمان بازی در میآوردی بعد به این چیزا فکر میکردی عزیزم.
یه دقیقه به من گوش بده، ازت خواهش میکنم، بعدم درباره هر چی که بخوای صحبت میکنیم. صد جور سند و نامه امضا میکنم که بدون اجازه تو کاری نکنم. الان به کمکت احتیاج دارم.
امروز ببینمت، تو حالت خوب نیست؟
من خوبم، یکی از دوستام زخمی شده. صادق نمیدونیم باید چی کار کنیم.
چی شده؟ تصادف کرده؟ خب ببینش بیمارستان.
خب آخه
حالا فهمیدم تو تظاهرات زخمی شده داره؟ پس این دست گل و اصرارت برای آشتی کردن علکی نبود.
نه نه نه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. تو دکتری، مگه همیشه نمیگفتی وظیفت کمک کردن به دیگرانه؟
من که هنوز دکتر نشدم، دانشجوی ترم پنجمم.
خب خواهش میکنم فقط یه نگاهی بهش بنداز، فکر کن یه مریض معمولیه.
نه به روز من نمیتونم بابا، مگر بفهمه خیلی.
هیچ کس از این موضوع خبردار نمیشه. اگه کمکمون نکنی ممکنه صادقو از دست بدیم.
آخه کی بهش گفته بره تو خیابون آرتیست بازی از خودش در بیاره شعار بده؟
من وقت ندارم تو بحث سیاسی کنم. به عنوان نامزد تو شریک زندگی آینده ازت خواهش میکنم، فکر کن اگه این اتفاق واسه این من میافتاد.
اصلا فکرشم اصابم به هم میرزه. به روز
تو دختر مهربونی هستی، میدونستم که قبول میکنی.
من چیزی نگفتم.
این میتونه یه شروع خوب و تاثیرگذار باشه واسه تو خانم دکتر.
خواهش میکنم، من جواب مام بابا رو چی بدم؟
نه ترس، به موقع میرسونمت خونه. خب فقط دعا کن به موقع برسیم.
خدا خیلی خوب، جلوی داروخانه نگه دار، بعد یه چیزایی بخرم.
چی شما بگی خانم دکتر، اطاعت.
سلام، خیلی خوش اومدی خانم.
ممنونم، مجبورشون کجاست؟
تو خونه، بفهمی. بفهم.
لعنت این کنه، ببین چی به روزش آوردن.
به روز یه دقیقه اجازه بده ببینم.
تو 10 دقیقه پیش داشت آه و ناله میکرد، ولی دیگه صداش در نمیاد. نکنه مرده باشه.
نگران نباشین، خدا رو شکر زنده است. خون زیادی ازش رفته، به خاطر این بیهوش شده.
گلوله خورده به پاش.
از اونی که فکر میکردم خیلی بدتره، احتیاج به جراحی داره.
صادق فقط یه شانس برای زنده موندن داره، اونم تو ایمینا.
من که نمیتونم معجزه کنم، من شاید بتونم گلوله رو در بیارم، ولی احتیاج به بخیه داره، بیهوشی، اتاق عمل.
من یه چیزایی تهیه کردم، آخر دفعه اولمون نیست که همچین بلایی سر بچه‌هامون بیاد.
هر چی کم داری بگو، میریم از داروخانه یا یه جای دیگه تهیه میکنیم.
بله.
پدر جان یه دقیقه بیا، کارت دارم. اینجا
مینا، تو هر کی که دوست داری نه نگو، فقط
نمیتونم، پاش خیلی داغونه، خون زیادی ازش رفته.
بابا خب تو هم دکتری.
فقط نگو دکتری. من حتی اگه دکترم بودم همچنین مریض بطالی قبول نمی کردم. اگه بمیره چی؟ اگه پاشو خونت کنه مجبورشم پاشو قطع کنن.
این بچه ها سخت جونتر از این حرفان. امید به خدا منم هستم کمکت بکنم.
نمیتونم، من تا حالا همچین کاری نکردم.
تو میتونی مینا، تو نفر اول دانشکده هستی، از همه امتحانا و آزمونای دانشگاه سربلند در اومدی.
ای بابا، مگه میخوام تست بزنم من؟ اینجا بحث مرگ و زندگیه.
خواهش میکنم نگران نباش، تو میتونی، به خودت مسلط باش. صادق آدم قوی و ورزشکاری، طاقت میاره. حالا که تا اینجا اومدیم،
منو به چه کاره وادار میکنه؟ خیلی خوب، باندو پارچه تمیز میخوام.
من ردیفش میکنم خانم دکتر.
من به من نگو خانم دکتر.
بگم چی؟ بگم فرشته نجات خوبه؟ بگم امید و زندگی خوبه؟
اون زبانت بیشتر به جرایی کشه.
ببخشید، چند ثانیه به هوش اومد و دوباره از حال رفت.
عجله کن،
کیف کمک های اولی هم اخورده.
امکانات بیهوشی نداریم، باید سعی کنیم محکم نگهش داریم.
خیالت راحت صادق جان، طاقت بیار.
صادق
میشه گریه و زاری رو بزنیم برای بعد؟ چون دست و پام نباشه، حالا ببینم چی کار میتونم بکنم.
چه اکرم، اکرم چی شده؟ زنگ زدی گفتی خودتو برسون.
چی میخواستی بشه جناب سرنگ؟ حواست به همه جا از غیر از خانواده خوده.
من که هر کاری میکنم برای آسایش و راحتی شما.
ساعت چنده؟
ساعت ده و نیم.
چه خبر تو خیابون؟
تظاهراته. نترس بابا جان، کسی با اینجا کاری نداره. مینا کجاست؟ تو اتاقشه؟
مینا هنوز نیومده. دختر دست کنم هنوز نیومده. حتما مونده تو این شلوغ بلوغی ها. اگه بلایی سرش اومده باشه چی؟
ناراحت نباش بابا، شاید رفته خونه دوستاش.
اگه میخواست بره جایی به من خبر میداد. به خونه سوسن دوستشم زنگ زدم، گفت خیلی وقت کلاسشون تموم شده، گفته میره خونه.
نگران نباش، بچه که نیست. شاید دیده خیابونا شلوغه، رفته خونه آقا جون. اینا
به اونجا هم زنگ زدم مظفر جان، من دارم دیوونه میشم. اگه این بچه یه برای سرش بیاد تو رو نمیبخشم مظفر.
هیچیش نمیشه بابا، دفعه اولش نیست که دیر کرده. خیابونا شلوغه، همه ریختن تو خیابونا شعار دادن.
آخه این شد کار، هر شب مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. اگه شاه با این دبدبه کپکپش بخواد با دو تا داد و هواره مردم بترسه و فرار کنه که هیچی رو هیچی معلوم نیست.
مینا بهت نگفته بود میخواد جایی بره؟
بعد از اون از تلفن همگانی زنگ زد، گفت میخواد با دوستاش بره نمایشگاه نقاشی. آخه دختر نمایشگاه نقاشی چه وسط این همه توپ و ترقه ای که در میکنم.
آروم باش، آروم باش.
نمیخوام بگیرم. من اگه صد تا قرصم بکنم الان به دردم نمیخوره. من دخترم رو میخوام.
نگران نباش، خودت میگی زنگ زده گفته میخواد بره نمایشگاه.
آخه کدوم نمایشگاهی؟ تو ساعت 10:11 شب بازه. ناسلامتی تو، خودت پلیسی مظفر جان. باشه بودنشو برو تو خیابون ببین کجا مونده بچه. بودو
بابا، شهر به این بزرگی کجا برم دنبالش بگردم؟ دیده خیابونا شلوغه، یه جایی مونده تا آرومتر
بشه. باشه من خودم میرم دنبال بچه. تو که انگار فقط برای تو خیابونا هارتوپورت کنی.
چی کار کنم خانم؟ مینا بچه نیست، صد بار بهش گفتم. حالا که اوضاع شهر اینطوریه زودتر بیا خونه.
کاش اصلا نمیذاشتم بچه‌م بره دانشگاه. این دانشگاه که یه خط در میون تعطیله به چه دردی میخوره.
باش خدا اذیتش نکنید.
سلام
بابا.
چه سلامی؟ با شما میگم چه سلامی. یه نگاه به ساعت بنداز.
ببخشید همه راه بسته است، کلی راه پیاده اومدم.
همین آره.
حالت خوبه دکتر؟
خوبم بابا جان. نمیدونستم باید چی کار کنم. ببخشید من خیلی خستم، میخوام برم استراحت کنم.
وایسا ببینم این چیه؟ چه لباست خونیه؟
نه این خون نیست، یعنی هست، مال دانشگاه.
راستشو بگو مینا.
دخترم نکنه خدا اینا کرده زخمی شدی؟
نه بابا جان، یه خانومی توی خیابون زخمی شده بود، تیر خورده بود به کتفش، باید کمکش میکردم.
دیگه چی؟ همینو کم داشتیم که تو هم بری شریک انقلابی ها بشی. مگه من بهت نگفتم میری دانشگاه برمیگردی خونه هان؟ بعد اون وقت تو میری میشی فرشته نجات این خرابکارا.
بس اکرم،
من بعد یه تلفن به بهروز بزنم، قرار بوده یکی دو ساعت پیش بهش زنگ بزنم، حتما تو الان نگران شده.
برو بابا جون، برو استراحت کن، بعدن با هم حرف میزنیم.
نمیخوای چی بهش بگی مظفر جان؟ نمیخوای چیزی بگی به این بچه؟
بابا چی بهش بگم؟ ناسلامتی دکتره، دیده یه نفر احتیاج به کمک داره، کمکش کرده. قتل و جنایت که نکرده.
من تا دم مرگ رفتم و اومدم. ببین مظفر جان، این خط اینشون، این دختر هوایی شده، معلوم نیست تو دانشگاه چی تو گوششون میخونن. زنی زده بودم خونه دوستش سوسن، مادرش میگفت یه سره با دخترشون دعوا مرافعه دارن. میگفت یه بارم بازداشتش کردن، داییش که فرمانده پادگان ضامنش شده آزادش کنه.
خیلی خوب، حالا که به خیر گذشت، من باید برگردم کلانتری. حواست به مینا باشه.
کجا نصف شبی؟ وای خدایا، من چی کار کنم از دست شما دوتا؟
نگران نباش بابا جان، هیچی نمیشه.
چی چه؟